الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. از شروع سابقا که بعضی از مطالب رو بنا بود از محاضرات مرحوم استاد بخونیم، البته ایشون تصادفا در اینجا خیلی بحث طولانی کردن که طبیعتا به این اندازه متعرض نمیشیم. وقت به طور طبیعی اصولا اگر مطلبی رو در خود مطلب صحبت میکنیم در وقت نوشتن مطلب نمیشیم، اما گاهگاهی مثلا عبارت میاریم این رو بیشتر در نوشتن، مثلا قولوه قولوه بیاریم علای حاله و یک مقداری عرض کردیم راجع به این مطلب. اولا این مطلبی که ایشان در اینجا اصولا دارن در کتابشون، من چند دفعه عرض کردم، ایشان خیلی مال در درس بوده، خیلی به اصطلاح گاهی تعابیر تندی دارن، مثلا و هادا بیان الفساد و هادا لا یمکن و مساعدت علیه به وجه دیگه. حالا نمیخونم چون مناسب با شأن مشایخ نیست این تعبیر کردن و این اصطلاح رو به کار بردن. عرض کنم که یک مقداری در به اصطلاح بعضی از کلمات ایشان که چون تا حالا نیورده بودیم در بحث، یه مقداری از کلمات ایشان رو متعرض میشیم، مقدارم بر به خود مطلب. یکی دو تا نکته در عبارات مرحوم استاد هست. در این صفحه 184 از این چاپ نجف، این در این چاپ دوره جدید ایشان، نمیدونم این محاضرات رو چطوری چاپ کردن، من از همین چاپ نجف به اصلا جلد یک به مناسبتی در صفحه 184 و من هنا یظهر ان هذه المساله ليست من المسائل الاصوليه والوجه في ذلك. عرض کردیم تعجب از خود ایشان، چند بار چون این مطلب رو گفتن گفتیم وقتی میخونیم در اینجا دیگه این عبارات ایشان خب معلومه جزء مسائل اصولی نیست، مثل ایشان توجه نفرمودن که حتی در مثل کفایه هم بحث سعی و امر رو در مقدمات آورده. عرض کردم در کتاب کفایه که دیگه الان تقریبا روش رایج در حوزه های ماست، یک مقدمه داره، 8 مقصد داره و یک خاتمه که اشتها تقلیب باشه. کیفیت بحث کتاب رو، تقسیم کتاب رو اینجوری کرده و بحث سعی و عمل جزء مقدمات اصولا جزء مسائل اصول نیست. و عرض کردیم عده‌ای از متأخرین مثل مرحوم آقای شامسین اصفهانی بحث مشتق رو که درباره هیئت اشتقاقی است که در کتاب کفایه مثلا در مقدمات اومده، مقدمه 13 هم در بحث مشتق، بحث مشتق رو ایشون وارد مقصد اصول کردن، فهمیدن بر بحث حیات فرقی نیست حیات افرادی باشه مثل مشتق یا حیات ترکیبی باشه مثل فرسخن سیغه فرق، فرقی بین اینها نیست، بحث هیئت هیئت دیگه، اگه بناس بحث هیئت در اصول مطرح بشه مشتق رو هم بیاریم توی اصول، اما صحیح و عام رو تو اصول نیورده. و تا اونجا هم که تو ذهن من هست تو کتب قدمای اصولی ها هم این بحث صحیح و عام تو اصول نیست. این که ایشون لیست من مسائل اصولی درسته، خب اونا از مسائل اصولی برانند. بعدم ایشون نکته ای دادن که در اول کتاب تحقیق کردیم در مقام فرق بین مسائل اصولیه و مسائل بقیه علوم. خب طبیعتاً مسائل بقیه علوم مثل فیزیک و شیمی و نجوم اینها خب ربطی به اصول نداره، البته نجوم ممکن است تاثیرگذار در فقه در مسئله قبله باشه یا در مسئله وقت، اما بنا نیست هر چی در فقه تاثیرگذار باشه. توضیحاتش من عرض کردم، اصولا قرن اول و دوم قرن فقهاست، اواخر قرن دوم، یعنی از اوائل قرن دوم شروع شد، لیکن اواخر تدریجا اصول تشکیل پیدا کرد تدریجا و تشکیلات اولیش هم بسیط بود و اصول اینجور شد مطالبی رو که در یک اکثر از یک باب واحد در فقه و تمسک میکنن اون رو بردن تو اصول. مسائلی که در همون باب بشم از صبح میکنم تو فقه گذاشتم. این فرقش این بود. حالا مسئله نجوم تأثیر گذار بود، اما چون تو قبله بود دیگه، تو دیات و حدود و نمیدونم حج و صوم و اینا دیگه تأثیر گذار نبود، مگر در یک قسمت های راجع به فجر مثلا، و الا تأثیر گذار در ابواب فقه نبود، ولذا اونها رو خارج کردن. سر خروج اونها این بود، نه اینکه. بله، یک بحث دیگری اخیرا مطرح شده بین فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی. دقت می‌فهمم این چرا؟ چون اینم توضیح، این آیین توضیح ندادم، بعد توضیحش عرض کردم. از زمان صحابه که مسائل جدیدی رو شد، مسائل جدید این بود، مسائلی بود، موضوعاتی بود که پیدا شد در کتاب و سنت و روایت نبود. اینا فکرشون این بود، تصورش. و نمیخواست حالا مسائل مستحدثه باشه مثل بیمه، همین مسئله شرب خم، یعنی این داماد دومی یعنی شوهر خواهرش شراب خورد و میگفت نه حدی نیست و بر شرب خم حدی نیست الی آخره، که جمع کردن صحابه، چون اینا گفتن در قرآن که حدش نیامده، سوالم کردن کسی نگفت در روایت پیغمبر چیزی بوده. لذا مراد ما از مسائل جدید نه اینکه مراد مثل مسائل جدید که ما زمانو مثل مسائل بانک و بیمه و اینجور مسائلی که الان در زمان ما مطرح میشه، نه، مسائلی که اساساً در کتاب و سنت نبود. کتاب که مشخص بود، سنت هم همون صحابه که نشستن، آیا کسی از رسول نقل کرده؟ گفتن نه، این نبود دیگه. این کتاب و سنت نبود، خیلی راحت بود اگر میخواستن به امیرالمومنین رجوع کنن که ایشون میفهم بله پیغمبر فرمودن، این میشد مسئله وصایت، با وصایت موضع‌گیری داشتن. نمیخواستن به امیرالمومنین به عنوان وصی رسول الله مراجعه کنن، اونها یه فقیه، اونها یه ملا حاضر بودن رجوع کنن، اما به عنوان وصی رسول الله حاضر نبودن. این نفی وصایت جلو اون باب روایات رو بس محدود کرد، و یه توضیحاتی داره که جای دیگه عرض کردیم. اما اینا که آمدن مسائل رو مطرح کردن، این مسائل که مطرح شد دنبال یک نکات کلی افتادن که در این مسائل تأثیر گذار باشه، لذا سلسله ای از این مسائل پس این قاعده لازره از قرن دوم شکل گرفت. عده زیادی از مسائل فقه رو با لازره حل کردن. قاعده لاحرج از کردن در کتاب الاشباح و نظائر سیوطی میگه ربع فقه یا خمس فقه بر قاعده لازره. خب خیلی تأثیر گذار بود، ولذا عرض کردم، این دیروز هم عرض کردیم، در متون حدیثی و در متون حتی کتب لغت، کتب مثل نهای ابن عسیر و دیگران، لا ضرر و لا ضراره، که خب بعدها هم بحث در بروش، اما در متون فقهی خیلی هاشون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این قید فی الاسلام در قرن دوم اضافه شد، چون میخواستن از این یک ماده قانونی در بیارن. دقت کنید، چون لازر و لازرار ممکن بود ماده قانونی در نیاد، اما قید فعل اسلام رو اضافه کردن که ماده حکم قانونی در بیاد. ولذا انشالله تو بحث مکاسب هم عرض میکنم امروز انشالله. مرحوم ناینی یک راه دیگری رفته، اصولا دیگه وقتی شارع گفت لازر و لازرار در شرع، احتیاج به کلمه فعل اسلام نداریم، روشن شد، احتیاج نداریم کلمه فعل اسلام باشه. اگر شما چون احتمال دادیم ما که کلمه لا ضرر ولا ضرار یک شکل دیگرش لا ضرر ولا ضروره، این در کتاب قاموس نمیدونم صحاح من دیدم یقال لا ضرر، شاید این ضرب المثل عرفی بوده اصلا، یعنی که از مثالهای عرفی، اونی که در خود قرآن آمده ولکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظالم باشی نه مظلوم باشی، این که در قرآن آمده. این لا ضرر و لا ضرار در سنت آمده، دقیق میفهمم، یعنی اصل قرآنی هم داره. اون وقت این شاید یک مثال عرفی هم بوده. عرض کردی مرحوم صدوق در جلد چهار کتاب من لا یحزار یک فصلی داره، جایی من دیگه من نیدم، فصلش اینه کلماتی که روایاتی که پیغمبر فرمودن و قبل از پیغمبر کسی نگفته، ایشون یک فصلی گذاشته روایاتی احادیثی کلماتی رو که پیغمبر اکرم فرمودن و قبل از ایشان نبوده. تصادفاً لازره جز اونا نیاورده، و این کارو به ذهن ما میاد لازره و جز اینا باشه. در این فصلی که ایشون قرار داره، نگاه کنید جلد 4 لمیوس و قیله ها رسول الله قبل از رسول الله گفته نشده، لا ضرر و لا ضرار رو تو این باب نیاورد. اگه ما بودیم گفتیم اینو باید بیاریم، این چون اینقدر تأثیر در فقه اسلامی داره مناسب بود، لکن شاید نظر نمیدونم اون نظر صادق نمیتونیم تفسیر بکنیم.
وقتی لسان شاعر میاد دیگه جنبه قانونی که
داشته احسن همین حرف ناینی. ناینی میخواد بگه نمیخواد بگیم فعل اسلام چاره گفت لازر، غیر از اینکه عرف بگه، غیر از یک پدر به بچه‌هاش بگه لازر و لازرا، غیر از اینکه در زبان دارج و عامیانه بیاد لازر و لازرا، این حرف عامیانه میشه. اما وقتی شاره گفت شرعی میشه. یه حرفی داره مرحوم ناینی دیگه احتیاج به کلمه، این توضیح بنده است، احتیاج درباره حدیث رفع هم همینه میگه. چون میگم چون بحث حدیث رفع به مناسبت در مکاسب داریم، مناسبت اکراه، ایشون تو حدیث رفع هم در همین جا همین مطلب رو داره. خلاصش اینه که یک کلام که از شارع صادر میشه یعنی در شریعت این نیست. خوب دقت کنید، چون شارع
در کل
ابواب دقیقی
حدودش رو که
فرمودید حدود رو هم ها وقت چون شارعه در کل ابواب میان. از کردیم مرحوم شیخ و شریعه هم یه رساله شیخ و شریعه این مرد و ملایی در تطبع شاید در این علمای اخیر ما کم داشته باشیم، اما آثار قلمی ایشان کم، یکیش هم رساله لازرره. در رساله لازر با اجازش خیلی لطایف داره و ما عبارت ایشون هم خوندیم. ایشون در اونجا داره، من همیشه تعجب میکردم با این که ما یک مش اطلاقات دارین چرا فقها به اطلاقش تمسک نکردن؟ مثلا القرآة لکل امر مجهول، چرا فقها به اطلاق این عمل نکردن؟ این تعجب مرحوم شیخ راست هم میگه، ایشون هم راست میگه. میگه خب چون در جواهر چند دفعه عرض کردم در جواهر کرارن داره یرجع به قرآن در جایی که اجماع علما باشه، عمل علما. ایشون اشکالش اینه خب اگر القرآة لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل چرا به اطلاقش عرض کردیم کنشن بار ما تونجه که خبر داریم پس سید ابن طاووسه به اطلاق عمومش عمل کرده و عمومش عمل کرده، غیر از سید ابن طاووس فعلا نه. حتی اگر زن شک کرد که مثلا حیض یا استحاضات قرعه بزنه دیگه کسی از فقهای ما نگفته، اما ایشان به اطلاق حتی در شک در قبله که یا چهار جهت گفتن یا سه جهت گفتن یا یک جهت گفتن، ایشان میگه قرعه بزنه به این جهات، قرعه بزنه هر جهتی که قرعه در آمد طبق اون قرعه عمل بکنه. ما نداریم در فقهای ما در باب قبله این رأی رو نداریم، لکن ایشون مرحوم شیخ و شریعه اشکال میکنه و یکی هم لازرن، چرا فقها به عموم لازرن یا اطلاق لازرن در ابواب مختلف رجوع نکردن؟ یعنی میگه عده از روایات ما داریم که اینها ظاهرش عموم یا اطلاقه، لکن فقها عمل نکردن. و بنده سر چون بعضی هم توضیح دادن تو رساله‌ای که در لازر نوشتم متعرض کلام ایشون شدن، بنده عرض کردم القرآة لکل امر مجهول صحیح نیست، سندش ثابت اشتباه ایشان بود. عرض کردم این نکته رو از بحث خارج شدیم یک کمی، عرض کردم که دو تا تعبیر معروف لکل امر مشکل لکل امر مجهول کران عرض کردم. مرحوم آقای خویی که درس مرحوم شه آقای آغازی رفتن در عبارات آقای خویی نشینم یک جایی در یک موردی در مصباح اشارتون مایی داره، در که مرحوم آقای بجنودی از قول آغازی ها نعمل میکردن رحمت الله علیه مجمعین که فرق بین مجهول و مشکل اینه، مشکل یه چیزی که خودش واقعیت نداره، در واقع نیست. مجهول اونه که واقعیت داره بهش نرسیدین، مثلا در باب قبله واقعیت داره معلوم قبله یک طرفه اون شما بهش نرسید، اما در باب خنسا مثلا ممکنه که اون واقعیت نداره. اصولا این که بشر انسان حیوان یا نر یا ماده است یا نر این اما این ثابت نیست. یک قسمی هم هست که اصلا واقعیت واقعا نه نر نه ماده، واقعا اینو میگن مشکل. ایشون میگه مشکل اونیست که واقعیت نداره. حرف بدی هم نیست چون گفته نشده، من چند بار اینو تکرار کردم، این از افادات مرحوم غازی هست، از آقای خویی هم من نشیده بودم توی نوشته هاش برم نیست. یک جایی به نظرم تو مصباح یک جایی هم اشارتون مایی به این مطلب، تصریح ندارن اشارتون مایی به این مطلب فرق بین القرآة لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول، فرقش این باشه مجهول یعنی اینه که واقعیت داره شما بهش نرسیدین، شما جهالت دارین، مشکل واقعیت نداره. مثلا در باب خنثی ممکنه در واقع یا مرد یا زنه، برای اینکه منحصر به این دوتا باشه. اون وقت میشه مجهول. اما اگر واقعا ثابت نشد که یا مرده، اصلا یه قسمی هست که هیچ کدوم نیست، این میشه مشکل. مشکل اونه که واقعیت نداره، مجهول اونه که واقعیت داره، شما خبر نداری، اطلاع نداری، علم بولن. ولی ازا ما عرض کردیم لازرم توضیح دادیم مشعله القاره طول، این اشکالات که مرحوم شیخ الشریعه فرمودن، این اشکالات توضیح دادیم. سرش مثلا
لا ضرر ولا اضرار،
لا ضرر ولا اضرار داره، عرض کردم لا ضرر ولا اضرار داره، لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام هم داره.
نه این که من الان دارم،
نه در باب میراث داره. و قال النبی ولی قول النبی لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، اینم داره ایشون. تنها مصدر شیعه که کلمه فی الاسلام داره همین فقیهه. چرا در بعضی از جای مفسود هم آمده؟ چون از دنیا گرفته، ما اعتبار نداره. این را هم ما با مقدمات اثبات کردیم که ایشون از اهل سنت گرفته، در روایات شیعه نداریم. لا ضرر ولا اضرار در بعضی نسخه کافی هم آمده، ایشون هم لا اضرار داره. حالا اون بحث ای لا ضرر نمیخوام وارد بشه، دقت فرمودید. ایشون داره لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، منحصر در کتب حدیث ما به ایشانه، ولی قول النبی لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، و تمسک کرده به این در باب میراث. این یه تمسکی است که اهل سنت دارن و توضیحاتش مفصل است، یعنی باطل هم است، اصلا نحوه استدلالش باطله. نحوه استدلال ایشون ظاهرا جدلن آورده، علی خلاف القاعده در کتاب فقیه جدلن این رو آورده، و الا این خودش باطله. علی این توضیحاتش در محل خودش، علی این کیف مکان دقت فرمودید چه ارزش. لذا بهتر بود که مرحوم آقای خویی همون فرق بین قاعده فقیه و مسئله اصولی رو میگفتن، چون از همون قرن اول که شروع شد به هر دو تمسک کردن. دقت بکن، هم به قاعده فقهی هم به مسئله اصولی. لذا بعدها این بحث پیش اومد که فرقشون چیه. مثالی که همیشه عرض کردم، مثلا حرمت اعانت بر اسم، این اعانت بر اسم قاعده فقهی قرار داده. حرمت مقدمات حرام، این قاعده بود مسئله اصولی قرار داده. ظاهرش هم یکیه، اعانه بر اسم یعنی شما مقدمات صدور حرام از غیر انجام بدین، کاری بکنین که غیر حرام انجام، این میگن اعانه بر اسم. اگر صدور حرام از خودتون باشه میگن مقدمه حرام، شما کاری بکنین که حرام از شما صادر بشه میشه مقدمه حرام، کاری بکنین که حرام از دیگری صادر بشه میشه اعانه بر اسم. هر دو به حسب ظاهر مقدمیت دارن، یکی به تو اصول آورده مقدمه حرام تو اصول آوردن، حرمت الاعانه تعلل اسم در قواعد فقهی آوردن. روشن شد؟ اگر سوالی هست اینه، سوالی نیست که بین اصول و فیزیک چه فرقی هست، مثلا خب معلوم بین اصول و نجوم مثلا. این که ایشو داره بقیت العلوم، تعبیر ایشان و مسائل بقیت العلوم، این نکته فنی نیست. البته این بود اجمالا در بعضی از علوم که ارتباط داشت. حالا من عرض میکنم یک عبارتیشون رو بخونم. من ان کل مسئلت اصولیه ترتکز و علا رکیزت این اساسیت این رکز، خودش به معنای یک چیزی رو آدم ثابت بکنه، همون عبارت معروف سید الشهدا علا انال الدعی ابن الدعی، رکزه یعنی ثابت کرده. دو راه بین سلت و دلله، سلت یعنی شمشیر کشیدن، سلت سیفه بود، بین این که بجنگیم یا تسلیم بشیم و حیات من نزل. این رکزه در اساس بینه و خلیزا اون ثوابت، اون پای، اون پایه، دوتا پایه اساسی داره. ایشون نوشتن الاولا انتقع فی طریق استنباط الحکم شرعی الکلی الالهی. این تعبیر ایشان شاید احتمالا نارمه همشه از باب شوخیت بیشتر میگه مال چاپونه باشه. این شرعی با الهی یکی، حالا ایشون شرعی الالهی نوشتن الکلی علم، شاید غلط چاپ شده برها الهی با عرض کردم که این نکته رو من شاید سابقا گفتم نانون توی صحبت متفرق بوده. کلمه شرعی الان در لغت عرب در زمان ما معاصر من قانونی، مثلا تفسیر شرعی تفسیر حقوقی، ما میگیم تفسیر حقوقی قانونی. شرعی در اصطلاح ایرانی ها و فارسی زبان ها و غیر عرب به معنای الهی، خودش معنی دینی، شرع رو معنی دین گرفتن. درست میکنه این شرعی رو اگر ایشان حتی به لغت عرب هم گرفته باشن الهیش ممکنه درست باشه. الان شرعی با الهی در اصطلاح ما الان یکیه و تعجبم هست کلمه فرعی رو انداختن. میگم ظاهرا دقیق نبوده، یعنی و صحیحش الحکم شرعی فرعی کلی، تعبیرش اینه، ایشون جا به جا به کار بردن کلمه فرعی باید باشه، چون مسائل اصولی اصطلاحاً کلمات اصولی در قدما اصول عقاید که کلام میگیم، اصول فقه و اصول خودمونه، در مقابل اصولی و لزام در عده ای از کتب میشن اصولین، اصولین یعنی اصول عقاید و اصول فقه، اصول عقاید و کلام میگفتن، اصول فقه هم اصولی که ما میخونیم، این که ایشون نوشتن از شرعی کلی الهی تسامح شده، ظاهراً تسامح شده واضحه، چون بعد در صفحه 188 در همین کتاب ایشون در اونجا کلمه فرعی رو آوردن و صحیحش هم کلمه فرعی عرض کردیم، در همون صفحه 190 من اشتباه کردم، لما عرفت من ان المیزان فیها امکان وقوعها فی طریق استنباط حکم فرعی کلی، اینجا کلمه فرعی رو آوردن، این درسته، اون شرعیش انداخته، اون تو یکیش انداخته، این تو یکیش انداخته، علی حاله حکم فرعی، حکم شرعی فرعی کلی، از کلم این تعریف این بیوده که آوردن برای این بوده شرعی باشه غیر شرعی غیر دینی خارجه، فرعی باشه اصولی که اصطلاحاً اصول کلام که اصول عقاید کلام و اصول فقه باشه خارجه، کلمه کلی رو آوردن برای که قاعده فقهی خارج بشه، این کلمه کلی حکم شرعی فرعی کلی، و عرض کردم این تأثیر مرحوم استاد به کلمات استادش مرحوم ناینی است، مثلا ناینی اینجور تعبیر نکنه، مرحوم استاد اینطور نوشتن لکن تعبیر نکنه، چند بار من این تعبیر ناینی رو دقیقا عرض کردم که آقای بجنودی هم در قواعد فقهی آوردن، ما هم از ایشون چون ایشون شوهر خاله بنده بودن در خدمتشون بودیم 5 سال در خدمتشون از ایشون کرران شدیم، مسئله اصولیه کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا، عرض کرد من چند برمیگم چون به این ترتیبی که من عرض کرد در کتاب کلمات استاد مرحوم آقای خویی نیامد، من که ایشون از ناینش اینم تعجب میکنم درست کلمات ایشون رو ضبط نفرموده، کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا نصغرا کبرا قیاس استنتاج استنباط حکم شرعی فرعی کلی، مثل حجت خبر مثلا، بعد قاعده فقهیه کل و مسئله تقع و نتیجه تو کبرا، اونجا هم کبرا میشه، قیاس استنتاج یا استنباط حکم شرعی فرعی جزئی، فرق این دوتا در همین کلمه جزئی و کلیه، بقیهش مثل همه، این تعریف قاعده فقهی و تعریف قاعده مسئله اصولی رو چند دفعه عرض کردم، چون مثلا گاهی تسامح، ببینید دقت کنید الان یکی از مسائل مهم در الفاظ خیلی به دقت اونها مراجعه بشه و تسامحی در کار پیش نیاد انشاءالله تعالی. خب این یک مطلبی بود که راجع به کلمه ایشان بله متعرض شدیم، فرمودن که هر مسئله اصولی ترتک از علا رکیزت این اساسیت، این مدار از وقت خارج شد چاره نبود، الاولا انتقع فلان فی طریق، ایشون جان فی طریق استنباط، نه طریق نه کبرا استنباط، کبرا قیاس صغرا نه، از ثانیه بعد ایشون و به هاده رکیزه امتازد المسال اصولی عن قواعد الفقهیه، ایشون دقیقا نگفتن امتیاز از کجاست، عرض کردم هر دو مثل همه، اون آخر حکم شرعی فرعی کلی میشه اصول، چرا؟ چون در قواعد فقهیه کارش اینه، مثلا یه اعانه بر اسم حرامه، پس شما فروختن انگور به کارخانه شرابسازی حرامه، دقت کنید یک امر جزئی رو نتیجه میگیره. من ملک شیئن ملک الاقرار به قاعد، اگه درست باشه، کسی که مالک یک شیء شد اگه اقرار کرد، خب این آقا مالک این لباسه، میگه لباسم نجسه، حرفش قبول میشه. من ملک شیئن ملک الاقرار، روشن شد این قاعده ملک الاقرار الی آخر قواعد.
قاعده فقهی خود حکم شرعی کلیه، درسته؟
حالا اون بحث دیگری است که عرض کردم، همین تازگی از بعضی کتب معاصرین 11 فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی گذاشتن. ما در بحث استصحاب خوندیم و فرق مرحوم ناینی که الان تقریبا مشهور شد هم خوندیم که 12 تا شد. یه چیزی هم خودمون عرض کردیم.
اصلا اصولی هم همینطوریه، مثلا میگیم صیغه امر هست، هر صیغه امر ظهور در وجود دارد،
این وجوب دارد اثبات کلی است، اما این وجوب ها مثلا این عبارت اینجا واجبه، نه اون حکم کلی در میاد.
نتیجه که میگیریم هیچ فرقی با اون میشه فرمودید نداره.
چرا دیگه؟
میگیم که این صیغه باز ظهور در وجود دارد.
بله، ببینید مثل لازرر اینطوره، لازرر فرقی با مسئله اصولی نمیکنه. رضا مثلا لازرر رو آن تو قواعد فقه آوردن، با اینکه با مسئله در احکام کلی هم جاری میشه لازرر. اون چرا؟ حالا دیگه خیلی خارج شدیم به حد کافی، دیگه پای اونا رو بحث بکنیم، دیگه خیلی خارج شدیم. از ثانیه ان یکون وقوعها فی طریق الاستنباط به نفسها، ای بلا هم کبرا و صغرا اصولیت اخرا الیها و به هاده رکیزه امتازد ان مسائل سار العلوم الدخیل فی الاستنباط من النحو و صرف و رجال و منطقه و لغت، از اون مسائل جدا شد به خاطر این. بله، فإن مسائل هذه العلوم به امکانات دخیلتا فی الاستنباط الا انها ليست به حیث الانضم الیها صغریاتها ان تجد نتیجه فقهیه. اینم نکته ای که ایشون فرمودن. عرض کنم که تعجب از ایشون، اصلا تعریف مشهور علم اصول قوانین، مثلا ایشون که از من قوانین تدریس هم فرمود، العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله التفصیل. تعریف علم اصول اینه دیگه، شایع تعریف قدیم علم اصول این بود. این ممهده یعنی این، ایشون رکیزه گرفت در همونجا توضیح دادن قواعدی که اصلا تمهید شده بعد قرار داده شده برای استنباط. اما فرض کنید لغتگاه تاثیرگذاره این ممهد نبوده برای این جهت، نمیخواست این مطلب ایشون بفهم. بعدش هم ان ادلت بقیهش هم باید رکائز میگه، رکیزه ثالثه و رابعه و خامس. این در خود تعریف علم اصول هست، این مطلبی که ایشون رکیزه قرار دادن، اون رکیزه این نیست، این خیلی در اصول آمده. در تعجب از ایشون در اینجا فرمونده، در اونجا گفتن خب علم بالقواعد الممهده، اصلا کلمه ممهده رو برای این آورده. حالا بعدیا فرض کن در کتاب کفایه برداشته اون بحث دیگریست، ولی تعریف علم اصول اصولا این بود، القواعد الممهده، قواعدی که اصلا درست شده برای این کار، برای استنباط نحو و لغت و اینها. مسئله رجال در میان اهل سنت خیلی تاثیرگذار بود و سر تاثیرگذاریش چون تاثیر بسیار شدیدی در نحو در حدیث داشت و حدیث جزء ادله تفصیلیه بود، ان ادله تفصیلیه. عرض کردم من تعریف اومده بار دیگه، چون الان تعریف ها رو عوض کردم، اما یه توضیح عرض کردیم که اصولا تعریف واحد برای علم اصول درست نیست، چون اصول فقه قواعد کلی بوده که از فقه خارج کردن علم دیگه، و فقه در دوران اسلامی روش های مختلف داشته، در صدر اول غیر از صدر مثلا چهارمه، غیر از قرن چهارمه. این کلمه ممهده رو برای این آوردن، دقت کرد. رجال اصولا عرض کردیم از نظر تاریخی در نیمه قرن دوم شروع شد، بعدش هم اصول. کار رجال تشخیص صغرا بود، کار اصول تشخیص کبرا بود، تعیین کبرا، توضیح کبرا بود. مثلا رجال میمان گفت این سقه است، این عدله، این ضابطه یا نه، چون در تعریف خود رجال هم حرفایی دارن که الان نمیخوایم وارد بشیم. اما وقت اصول میمان گفت خبر عدل ضابط حجته، مثلا چی شد؟ نسبتشون نسبت صغرا و کبرا بود، ولذا خیلی دخیل شد در فقه. روشن شد سبه صغرا تو رجال آمد که این عدل ضابطه، کبرا در اصول آمد. تصور من از نظر زمانی خیلی این دوتا علم با هم نزدیکن، عرض کردیم رجال رو برای اینجایی که ما میدونیم شعبت ابن الحجاج بصری مطابق 161 یا 161 یا 163 ایشون اول من تکلم عن رجال بالعرام. این بحث این که کی سله هست مثلا اصول قدیم تایی اصول هم مال شیبانیست مطابق 180 ببینیم خیلی خیلی یعنی سر این که از تاریخی هم این دوتا به هم نزدیک هست سرش اینه یکی کار صغرا رو به عهده گرفت یکی کار کبرا رو به عهده گرفت. البته آیان آمدن اون چی که کار کبرا رو به عهده گرفت بود در اصول گذاشتن، اونی که صغرا رو به عهده گرفته بود توی اصول نیاوردن الا به ضوابط کلی. یعنی تو بحث حجت خبر آمدن بحث کردن آیا خبر ثقه مطلقاً حجت، خبر عدل حجت، عدل ضابط باشه، عدل امامی باشه، این بحثا رو تو اصول گذاشتن. اما تشخیص این که ایشون عدل امامی سیاره این بودشن با علم رجال. پس این مطلبی که ایشون فرمودن درستی، البته این یک نکته رو عرض بکنم این بود، یعنی ببینید مثلا شما در کتاب‌های شیعه مثل تهذیب علامه اصلا یکی از بحث‌های اصولیش مفرداته، مفردات لغت، معنای با چیه، معنای الا چیه، معنای حتی چیه، معنای من چیه. اینه که شما تو باب اول مقنی میخونید یه خلاصه از اون آمده توی کتاب تو اصول. چرا؟ چون خیال میکردن این مباحث تأثیر گذاره در استنباط، مثلا معنای با فمسه او به وجوه کن در این نتیجه فقهی تأثیر گذاره که آیا تمام سر رو مسح کنن یا بعضی از سر. دقت کردیم و توضیح هم عرض کردیم در کتاب مغنی داره اثبت اون کوفیون، چون کوفیون غالبا شیعه بودن، بار هم به معنی تبعیض گرفتن، گفتن با به معنی تبعیض داریم و نفاهل بس بس رو قبول، چون سنده بودن الا الاخبر، چون اخبر به اصطلاح خودشون اخافش ثلاثه هستن، اخافش متوسط امام علی بن کسا ابوالحسن، ایشون شیعه است، ایشون چون شیعه است با کوفی ها همراهی رو که گفت با بره. ولذا ما مفصل توضیح دادیم که معانی لغوی تحت تأثیر دین مذهب هم واقع شده، اینطور نبوده که مذاهب کلامی مثل اشعری و معتزلی و یا مذاهب مثل فقهی بی تأثیر بودن در تدوین لغت بدن تنزه حتی لغت، اینها در لغت بود. البته اصحاب ما فعلا اینا رو برداشتن، یعنی تو تهذیب علامه هست اما تو معالم نیومد، بیشتر هم یه مقدار تاثیرگذار ما معالم، البته مقدمه کتاب فقهی ایشانه، معالم اصول نیست اصولا کلا، لکن تو معالم نیومد، تدریجا هم تو اصول ما الان میبینید که در اصول ما معانی مفردات حذف شده. بله بیه مناسبتی در وسط مفهوم منطوق مثلا این مبانی این یا مثلا الا مفهوم غایت مفهوم هست انما بعضی از مفردات لغوی رو بحث دارن، اما به طور کلی مفردات لغوی حذف دقت کنید. خب اینجا این سوال مطرح بود شما حیات رو حذف نکردین چرا مفردات رو حذف کردین مثلا تو. چون چرا دقت کنید اصولا عرض کردیم در لغت عرب هیئت معنا داره مثل لغت فارسی نیست، معانی مختلف رو با هیئات متعدد اثبات میکردن، در فارسی با پسوند و پیشوند اثبات میکردن مثلا گل گلدان مثلا، اما در لغت عربی هیئت بهش میدادن. خب این سوال شاید براتون پیش بیاد حالا که هیئت معنا داره چرا معانی حیات رو آوردین معانی مفردات نه آوردین؟ دقت کردین در اصول شیعه این دوتا رو فرق گذاشتن. البته شاید بیشترین نکتهش این بود، خوب اگر دقت کنین کاری که ما در اصول شیعه کردیم فقط معانی حیات نیست، تحلیل های لغوی بسیار خوبی هم ارائه دادن، تحلیل های لغوی و اصولی و فقهی بسیار خوبی. در مفردات اصولا خیلی تحلیل نیامده، تحلیل تو حیات آمده. شاید نکته این که مفردات رو برداشتن چون اون تحلیل رو برداشتن، البته الان در دنیای ادب عربی مفردات رو خیلی بحث کردن، اصطلاح میگن فقه اللغه، اگه شنیده باشین فقه اللغه تحلیل مفرداته و ما داریم، اما این رسما توی کتب اصولی ما نیامد، توی کتب لغوی ما هم خیلی تحلیل نیامد، توی عده‌ای از کتب لغت هست نمی‌خوام وارد این بحث بشم، اما تحلیل‌های حیاتی این رو در کتب اصول تأثیر گذار گرفتن. وقتی هم احساسشون این بود که هیئت جاریه در عده‌ای از موارد، مثلا هیئت فاعل در ضربه نصره علمه در عده از موارد میاد، مفردات در مورد خودشونه درست میکنه الا در مورد، لذا الان ما حتی این تهذیب علامه مفردات داره اوامر هم داره، مفردات هیئات هم داره، لکن ما الان مفردات رو برداشتیم، کلن برداشتیم. اینا نکتش این نیست که ایشون فرمودن، نکات دیگری داریم. امروز بحثمون خواستیم تمام بکنیم که نشده. صلی الله علی محمد.